بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. روایتی از امام رضا علیه السلام به این شکل نقل شده در تحف العقول. خدمت اون حضرت پرسیدن که روزگار چگونه میگذرانی؟ کیف اصبحت؟ روزگار چگونه میگذرانی؟ شب و روزت چجور میگذره؟ حضرت در پاسخ اینجور فرمودن: فقال اصبحت و به عجل منقوص و عمل محفوظ. این حروف و اینا رو خب ما هم به شکل فارسی میخونیم دیگه اینا. بعد اینایی که برادران عرب ما ناراحت میشن که این چی میخونید. یکی از دوستان ما زبان عرب ایناست، توی یکی از کلاس ها اول کلاس یک کلمه گفته شد، حالا ایشون مثلا صاد سین اینجوری تا آخر کلاس گرفتار بود که معنی این چی هست، در این چی معنا میشه. حالا ما همون فارسی میخونیم: به عجل منقوص و عمل محفوظ و الموت فی رقابنا و النار من ورائنا ولا ندری ما یفعل بنا. حضرت میفهمد که من صبح کردم یا عمر میگذرانم. اصبحتو به عجل منقوص. خب یک روز از ما که رفت، خب یه بخش از عمر ما رفت. عجل و عمر ما نقص پیدا کرده. هر نفسی که میکشیم یک قدم به اون عجل خودمون نزدیک میشیم. فرصتی به ما داده شده به اندازه ای که در تقدیر الهی هست، به لحاظ بعد زمان و کشش زمان که وجود داره، به لحاظ این کشش هر نفسی میکشیم، هر ساعتی که میگذرونیم، هر روزی که میگذره، یه بخشی از اون میره، دیگه قابل بازگشتم نیست. خب پس اجل داره کم میشه و عمل هم محفوظه، هر چی کردیم همه در حفظ الهیه. حالا چه نیکی چه بدی، عمل محفوظه. و الموت فی رقابنا، و مرگ هم مثل یک حلقی بر گردن ما هستش، یعنی خیلی نزدیکه، خیلی فاصله نداره. حالا رو منبر که هستیم و من اینجوری میگم که شما اگه شک دارید برید در این قبرستان ها سنگ قبرها رو بخونید، گرچه مکروه میگن حافظه اینا رو کم، اگه کسی حافظه داشته باشه حافظه رو کم میکنی اینا، ولی یه بار بخونه آدم، از یک ساله هست تا 100 ساله، درسته؟ 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال. آره میگه که نه من تازه مثلا 32 سال سن منه، یا خیلی نه 32 سال هم چه بسا مردن، 33 سال، 34 سال، همه چرا هست، 40 سال، 45 سال. والموتو فی رقابنا، مرگ مثل یک توقی برگردن انسان هست. حالا یاد مرگ و اینا خودش داستانهای مفصلی داره، ولی هرچی بر عمر انسان میگذره یواش یواش اون حالت هم گرفته میشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه آدم میگه من هی میگفتم میمیرم، چندین سال نمردم، هر شب میگم که مثلا ممکنه بمیرم، صبح باز بیدار شدم. نه، اینجوری نیست. یواش یواش اون اوائل مثلا تو نوجوانی و جوانی نه، انسان بیشتر یاد مرگ و اینا هست. چه بسا پیش میاد مثلا در نیمه شب یه دفعه حالا پرخوری کرده، بدخوری کرده، یه دفعه بیدار میشه در دل تاریکی. خب اون لحظات خوبی اگه یاد مرگ باشه، کاملا احساس مرگ بهش دست بده، خیلی لحظات خوبیه. خب اینا رو داره. یا مثلا یه وقتی یه هفته، 10 روز، 15 روز این حالت ها بهش دست میده و خوب خیلی شیرینه، دلنشینه. ولی هرچی که میگذره یواش میبینه نه، مثل اینکه این خبرو نیست، هنوز هست که هست، باید باشه اینطور. ولذا اون یاد مرگم نقش سازندگیش رو از دست میده. ولی جدی قضیه، جدیه، یعنی هیچ واقعا معلوم نیست. چه بسا افرادی بودن همین مثلا 35 سال 40 سال این اطراف خودمون، بستگان، آشنایان، دوستان، اینا رفتن. پس واقعا هیچ معلوم نیست چقدر مونده. این مقدار که رفت که رفت، اجل ما کم شده، عملها که همه محفوظه، مرگ هم که مثل یک حلقه برگردن ما هست و نارم ورا اینا، همیشه داریم میریم، شوخی که نیستش، که جهنم که افسانه نیست، که واقعیته. حالا تحلیلش چیه اونا بماند. و نارم ورا اینا ولا ندری ما یفعل بنا، این خیلی مهمه، ما نمیدونیم با ما چه میکنن سر آخر، چه میشه، ها چه میشه، در ادامه چی میشه، آدم چی کار میکنه سر آخر، به کی میشه اعتماد کرد، به خود آدم، آدم به خودش هم نمیتونه اعتماد کنه که چی میشه. خب این همون حالت خوفی است که الان حضرت داره القا میکنه و این خوف باید باشه، این خوف باید باشه. بسیاری از خوف ها و اضطراب هایی که در ما هست همش بی خودیه، جز خدازاری چیز دیگه نیست، یک نوع مریضیه، یک نوع بیماریه، اینا باید درمان بشه. اونی که درسته اساسی دنبال اونها نمیریم، خوف اساسی، حال طلبه میبینید وضو میخواد بگیره پدرش در میاد، موقع نماز که میسته میخواد دو رکعت نماز با حواس جمع بخونه، اونجا هیچی، اصل اونه، هر دو جا شیطان فریبش داده، هم اولش هم تو نماز. اون چیزی که مهم نیست صورت وضو، صورت غسل رو از ما خواستن. حالا تو رساله بندگان خدا یک کسی 50-60 سال پیش رساله رو نوشته، اون وقت همه رو گرفتار کرده که چی؟ اگر سر سوزنی، خب بنده خدا همه میدونی چرا اون میاری؟ اون موجب وسوسه میشه. سر سوزنی اگر شسته نشود در غسل، غسل شما باطل است. این طلبه هم که حالا یک کمی درس خونده و دقت‌های عقلی و کذا و این حرفا و سر سوزن گفتن و دیگه فلان و بهمان و نیم ساعت زیر فرض کنید که دوش آب هست داره غسل میکنه، 10 تا گناه میکنه تا معلوم نیست از یه ثواب هم بکنه. خب اونجایی که نباید حساس بشه حساس، اونجایی که باید حساس باشه حساس نیست. سر نماز، حضور قلب، با اخلاص، با طمأنینه، توجه به حضرت حق، اینا رو باید درست کنه، عمرش رو باید برای اینا بذاره، میذاره برای یه چیزایی که لاتایلاتی که هیچ ارزشی هم نداره جز خدازاری و اذیت کردن خود. حالا خوف، خوف باید باش، این خوف مفیده، اینجور خوف، یادم مرگ نزدیکه، عجل ما هر روز داره کمتر میشه، اعمال ما محفوظه، آینده ما معلوم نیست چی باشه، این خوبه، این مفیده و باعث میشه که انسان به طرف عمل مثبت بره. خیلی خوب، اینم فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام. برمیگردیم به بحث خودمون. بحثمون راجع به مقوله جوهر بود. یه تکمله کوتاهی در فصل 7 باقی مونده به عنوان خاتمه فصل، این که مطرح بکنیم، بحث ما از مقوله جوهر به طور کل خلاص میشه و از فصل 8 تا آخر این مرحله همش راجع به مقوله های عرضی بحث میکنه، یعنی راجع به اعراض بحث میکنه. توی این خاتمه اومده یک نکته ای رو مطرح کرده، حالا یهیاش عرض خواهم کرد. ما دو توضیحات رو که قبلا گفتیم با اینا آشنا شدیم، ماده اولا، صورت جسمیه و صورت‌های نوعیه که در همین فصل اثباتش کردیم. خب وقتی میگیم ماده، صورت جسمیه و صورت‌های نوعیه بسیطه یا مرکبه، به اون ماده میگیم ماده اولا. ولی این ماده اولا در ترکیب با صورت جسمیه با هم دیگه میشه ماده ثانیه برای اون نوعی که از این ماده و از اون صورت نوعیه میخواد شکل بگیره. چون نوع فقط به صورت نوعیه که نیستش که، ماده با صورت. ولی اینجا دیگه میشه ماده چی؟ ثانیه. ماده ثانیه یعنی ما لیس به اولا، یعنی ممکنه ماده ثالثه باشه، رابعه باشه، خامسه باشه. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که ماده اولا با صورت جسمیه جمع شده، حالا عنصر آب، یا نه ماده اولا و صورت جسمیه و صورت نوعی آبی جمع شده، حالا میخواد بشه چی؟ ماده برای یک معدن یا نبات یا هر چیز دیگر. پس ماده ثانیه که میگیم یعنی ما لیس به اولا، همه اونا رو شامل میشه. حالا تو این خاطر میخواد نسبت میان صورت نوعیه با ماده ثانیه رو بررسی بکنه در مقایسه با نسبتی که میان صورت جسمیه با ماده اولا بوده. نسبت ماده اولا با صورت جسمیه چه وضعیتی با هم دیگه داشتن؟ همون توضیحاتی که میدادیم. ولی حواسمون هست که در بحث‌های قبل گذروندیم، ماده اولا بنابر نظر مشا وحدت شخصی داره، واحد شخصی، در واقع واحد شخصی قدیمه، هم واحد شخصیه و هم قدیمه با توضیحاتی که گذروندیم. اون وقت اون صورت جسمیه که صورت ما هم بوده، چون مرتب عوض میشه، اون صورت جسمیه چه نقشی داشت در قبال ماده؟ شریکت العله بود. چون مرتب عوض میشه، ماده هم وحدت شخصی داره، علت کاملش نمیتونه این صورت ما باشه، حتی به عنوان واسطه هم نمیتونه واسطه کامل باشه، باید علت مفارق باشه. خب این توضیحات رو میدادیم. خب حالا بیایم نسبت بین صورت نوعیه با ماده ثانیه این مورد ملاحظه قرار بگیره، که بیشتر الان اونی که مد نظر ما صورت جسمیه است، ولی ماده اولا که همیشه ماده اولا هست، ماده اولا در ترکیب با صورت جسمیه میشه ماده ثانیه در مقایسه با صورت نوعیه. ما وقتی صورت نوعیه رو میایم مقایسه میکنیم با ماده ثانیه که بیشتر اون صورت جسمیه منظور ما هستش، وقتی مقایسه میکنیم میبینیم این علت کامل و تام صورت جسمی است. منظور از علت کامل و تام نه یعنی ما نیاز به علت مفارق نداریم، اصلا ما علیت در دستگاه ماده و مادیات نداریم، حتما برای ایجاد ما موجود مفارق میخواییم، اون سر جا خودش. ولی در همین فضای واسطه ای، این واسطه ای کامله. چرا؟ یعنی مثل صورت جسمی برای ماده نیستش، وضعیتش یه مقدار فرق میکنه، به خاطر اینکه صورت جسمیه کاملا بود و نبودش وابسته است به صورت نوعیه. یعنی اگر صورت نوعیه باشه صورت جسمیه هست، اگر صورت نوعیه بره اون صورت جسمیه میره. مثل ماده اولا نیست که وحدت شخصی داشت، یک واحد شخصی قدیم بود، این صورتها می اومدن که ایجاد علت مفارق رو هماهنگی بکنن. ولی الان اینجا بحث فرق میکنه، یعنی چه این اون موقع این صورت هم بره، اون ماده محفوظ سر جاش میمونه، با یک صورت دیگه حفظ میشه. ولی تو این قسمت صورت جسمی به عنوان یک وحدت شخصی نیست، واحد شخصی نیست، علت دوام نیست، اون صورت جسمی میره، یه صورت جسمی دیگر میاد، یه صورت جسمی دیگر میاد، به تبع تبدل صورت‌های نوعیه. پس ما باید بگیم صورت‌های نوعیه نسبتش با صورت جسمیه که الان به لحاظ ماده ثانیه در ترکیبش با هیولای اولا در مقایسه با او حساب میشه، یه چنین نسبتیه. چنانچه اگر به همین فضا به طور کل نگاه بکنیم از منظر فلسفه، ما باید بگیم اول صورت نوعیه موجود میشه در خارج، از قبل او صورت جسمیه محقق میشه، از قبل صورت جسمیه وحدت شخصی ماده اولا که موجود به علت مفارق هستش حفظ میشه، یعنی وجود ماده اولا حفظ میشه، چون اینجا شریکت العله هستش. خب این توضیح بود که در آخر این فصل راجع به مقایسه ماده اولا و صورت جسمی و صورت نوعی و اینها علامه طباطبایی مطرح کرده. یک سری نکات هم هست که در تطبیق عرض خواهم کرد. ببینید، خاتمتون للفصل لما کانت صورت نوعیه مقومتن لمادت حسانیه، از اون جایی که صورت نوعی گفتیم یعنی هم بسیط هم مرکب، همه رو شامل میشه، بستگی داره که این صورت نوعیه مثلا مال عنصر باشه میشه بسیط، مال معدن و نبات و حیوان باشه میشه مرکب. لما کانت صورت نوعیه مقومتن لمادت حسانیه، مقوم منظور از مقوم در اینجا اصطلاح رسمی مقوم نیست، چون اصطلاح رسمی مقوم در مقوم ماهویه، اینجا بحث وجودیه، مقوم وجودی همون محصل منظور هستش، از اون جایی که صورت نوعیه مقوم هستش یعنی محصل وجودیه، یعنی در فضای وجودی ماده ثانیه نقش داره، نه تو ماهیت ماده ثانیه نقش داشته باشه. لما کانت صورت نوعیه مقومتن لمادت حسانیه، مقوم ماده ثانیه. ماده ثانیه چیه؟ التی هی الجسم المؤلف من الماده و صورت الجسمیه. ماده ثانیه یعنی جسم که تعلیف شده است از ماده و صورت جسمی. البته این در صورتی که صورت نوعیه ما چی باشه؟ صورت نوعیه بسیطه باشه. ولی اگه صورت نوعیه مرکبه باشه، ماده ثانیه از چی ترکیب میشه؟ از ماده و صورت جسمی و صورت نوعیه بسیطه، یا همینجور جلوتر. پس نباید ما ماده ثانیه رو به لحاظ بحث ما حداقلش اینجاست. التی الجسم المؤلف من الماده و صورت من الماده و صورت الجسمیه. حالا چون صورت نوعی مقوم ماده ثانیه هستش، کانت علتا فاعلیه للجسم، پس علت فاعلیه. حالا اون توضیحی که ما در خارج عرض کردیم به عنوان جنبندی بود، همه عبارات رو نگاه کردیم گفتیم، بعدن ایشون توضیح میده فرق است میان نسبت صورت نوعی با ماده ثانیه و نسبت صورت جسمیه با ماده اولا، چون اونجا شریکت العله است، ولی اینجا نه. این چیزی تعبیر داره کانت علتا فاعلیه، علت فاعلی هم گفته حتما با این توضیح با لحاظ کنیم، نه یعنی موجد. توجه که اینا دقتایی است که ما باید داشته باشیم، تو متن نیومده. میدونیم اصلا موجد علت فاعلی علت مفارقه، ولی تو همین نقش واسطه گری این کامله، برخلاف صورت جسمیه در مقابل ماده اولا که صورت جسمیه نقش کامل نداشت در وساطت، حتی به عنوان شریک بود. اینجا نه، از این منظر نقشش کامل انجام میده. پس حتما دقت کنید منظور از علت تام فاعلی میگه منظور اینه، علتا فاعلیتا للجسم متقدمتا علیه، بله علت فاعلی جسم است و متقدم بر اوست. کما ان صورت الجسمیه شریکت العله للمادت الاولا، چنانچه صورت جسمی اونجا گفت علت فاعلی، نمیگه شریکت العله، صورت جسمی شریکت العله است با ماده اولا. حالا الان میفرماد با توضیحی که دادیم دو تا نکته رو ما ازش استفاده میکنیم، و یتفرع علیه، یعنی برای این بحث این دو تا نکته متفرع است. اولا ان الوجود، اولا لصورت نوعیه و به وجودها توجد و صورت الجسمیه ثم الهیولا به وجود حل فعلی. هر جا اگر محتوان کمبودی داشته باشه، شما باید به واسطه بحث قبلی که داشتیم اونجاها رو پر کنید. وجود از نظر فلسفه، وجود اولا مالکی صورت نوعی است، یعنی صورت نوعی محقق میشه وقتی که چیزی میخواد موجود بشه. مثلا آب، خداوند چی خلق میکنه؟ آب خلق میکنه. آب که به وجود اومد، نه یعنی ثانیاً در لحظه بعد اینا، نه، یعنی در از قبل پدید آمدن صورت نوعیه صورت جسمی پدید میاد، و از قبل پدید آمدن صورت جسمیه ماده اولا محفوظ میشه. ان الوجود اولا لصورت نوعیه و به وجودها توجد و صورت الجسمیه ثم الهیولا به وجود حل فعلی، یعنی بالفعل شدن هیولا، درسته؟ با همین صورت جسمیه و از یه جهتی با صورت نوعیه تمیم میشه. یه نکته اینجا عرض بکنم، عرفا، آیون عرفا تو این بحث کاملا عکس فلاسفه عمل میکنن و خیلی طرح زیبایی در بحث جنس و اجناس و انواع متوسط و انواع سافل و بعد اشخاص و اینها دارن، راجع به جوهر و اعراض و اینا هم بحثای خوبی دارن اگر دوستان بخوان پیگیری بکنن، در فصل سوم و فصل چهارم مقدمات قیصری در شرح فصوص الحکم مفصل به این نکته پرداخته شده. اساسا عرفا بحث رو از اون سو شروع میکنن، توجه کردید؟ یعنی از منظر عرفا جنس الاجناس، بس بحث جوهر هم که شروع میکنن، جوهر به عنوان جنس الاجناس یک حقیقت عام خارجیه، توجه کردید؟ و از اون سو که حق تعالی داره افاضه میکنه، اون فیض عام که بهش میگن نمیدونم وجود منبسط، نفس رحمانی، هر چی میگن، اون ظهور واحد بر اساس قاعده الواحد یک ظهور داره. این ظهور واحد جوهر الجواهره و تمام کمالات در او مندمجه. هر چی که در مراتب مادون میخواد تحقق پیدا بکنه همش در او مندمج و مندرج هست. حالا اون ظهور واحد به واسطه نسبت تشکیکی که اینا رو میگن طیف اسمایی، یعنی همه این کمالات همون اسما لحاظ میکنن، این فیض منبسط و وجود مجازی واحد، این نفس رحمانی به واسطه شدت و ضعفش انواع، حالا تو سطوح پایین‌تر جواهر متوسط، همه اینا رو خارجی معنا میکنن دا، یعنی اول اون جوهر اصلی محقق میشه، بعد با تشکیک خودش جواهر پایین دست، بعد جواهر پایین دست، اجناس پایین تر که اینا خودشون انواع اضافی هستن نسبت به بالاتر، همینا تحقق خارجی دارن. توجه کردید؟ اینقدر این شاخه ها میاد بیرون، میاد بیرون، میاد تا به اشخاص برسه و از دل همین جوهر هست. با تأملات ملا صدرا در حرکت جوهر اینا خیلی همخوانی داره در نسبت اعراض و با جوهر اینها. از دل همین جوهر واحد به حسب مواطن مختلف اعراض ازش برمیاد، توجه کردید؟ یعنی تمام این کمالات، این همه اعراض، همون از دل همون جوهر در میاد. خب این نگاه رو شما تصویر بکنید، تمام فضاها روشنه، اجناس متوسط، انواع، همینجور بیا تا اشخاص، تا ریسترین جزئیات، تا اعراض، همه اینها کمالهای مندمج در همین جوهر واحد بودن، در همون نفس رحمانی یا وجود منبسط بودن، که به تدریج به لحاظ مواطن و قوابل و تشکیک ها و اینایی که پیدا میشه، این گستره وسیع رو در نظام هستی چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. ما الان تو فلسفه عظیم ور میریم، توجه کردید؟ ما در فلسفه عظیم میگیم که اونی رو که ایجاد میکنه اشخاصه، ما شخص این انسان داریم، شخص اون انسان داریم، درسته؟ بعد تحلیل که میکنیم میگیم این شخص، همه ذهنی میشه دیگه، تحلیل که میکنیم میگیم اینا در نوع واحدن، بله، حالا انسانها با بقر و غنم اینا در جنس واحدن، ولی عرفا اون جنس رو واقعی میگیرن، یعنی میگن تو نظام تشکیکی اون نفس رحمانی در یک مرحله میشود چی؟ حیوان. این حیوان شاخه شاخه میزنه میشه چی؟ بقر، غنم، فلان فلان، از جمله مثلا انسان. و خود اونها هم چی؟ هی از کمالات از دلش در میاد، میشود چی؟ اصناف، افراد، اعراض، همه اینا رو پوشش میده. و مثلا حالا تو فلسفه یک نمونه ای از عشق که راه پیدا کرد بحث رب و نوعه. بحث رب و نوع همینه. بحث رب و نوع یعنی ما یک فردی داریم در عالم عقل که اون رب نوع انسانه، نسبتش با انسان‌ها نسبت کلی به جزئی سعی خارجیه، یعنی در خارج اون انسان آمده شده، این انسان‌ها در خارج، در نظام خارج به لحاظ تشکیکی اون انسان شده این انسان‌ها. این همون نزاعی بود که بین ابن سینا و، یعنی بحثی بود که بین ابن سینا و اون رجل همدانی در گرفت. ابن سینا میگفت که امثال اینها نوع اینا تو ذهن هستش، کلی طبیعی به اون معنایی رو که شما میگی اون تو ذهنه، این انسان، نوع انسان تو ذهنه نه تو خارج. اون آقا میگفت نه تو خارجه. این خیلی هم تعجب میکرد که این چطور داره این حرف رو میزنه. عرض کردم قبلا که بعضی اینو مثلا این برخورد رو به تمسخر گرفتن، کثیر المحاسن و کذا، این در حالی که اصلا شرایط و قرائن نشون میده که ابن سینا خیلی براش اهمیت قائل شده بود، چون نامه فرستاد برای بغداد، از علمای بغداد پرسید که من یه چنین شخصی رو دیدم این حرفا رو میزنه، شما این حرفاشو میفهمید یا نه؟ پس معلوم میشه که خیلی براش عظمت قائل شد که نامه فرستاد برای علمای بغداد که مثلا دیدگاه شما چیه، حرف شما چیه. حالا در هر صورت میخوام بگم از جهت عرفانی بحث به اون شکل سامان پیدا میکنه. یه دستگاه دیگری در بحث جنس و اجناس و انواع و اشخاص و اعراض و جوهر و جواهر و اینها اونا تنظیم میکنن به نحو خارجی از اون. لذا این کلماتی که اونا میکنن هیچکدوم ذهنی نیست، همه رو تو خارج پیاده میکنن، جنس و همه اینا رو تو نظام هستی تحقق میبخشن. حالا ما در اینجا چی گفتیم؟ گفتیم وجود اولا برای صورت نوعیه، البته صورت نوعیه در قالب شخص، یعنی وجود پیدا یعنی شخص میشه و بعد ما نوع ازش در میاریم و بعد ما ازش جنس در میاریم، همجور پله پله بالا. این نکته اول و ما نکته دوم. و ثانیا ان الصور النوعیه لا تحفظ الجسمیت الا بدلن. ببینید میگه نسبت صور نوعیه با صورت جسمیه که در قالب ماده ثانیه الان باش روبرو هستش مثل نسبت صورت جسمیه با ماده اولا نیست، یک کمی فرق میکنه باش. میگه که صور نوعیه حفظ نمیکنه جسمیت را الا بدلن، یعنی اینجوریه که جسمیت یک واحد شخصی باشه، علل بدل دارن این صورت جسمیه رو چیکار میکنن؟ حفظ میکنن. نه به این شکل نیستش. بل توجد و به وجود حل جسمیه، بلکه صورت جسمیه در مقایسه با اون صورتهای نوعیه با وجود اون صورت نوعیه صورت جسمیه به وجود میاد. بل توجد و به وجود حل جسمیه ثم اذا تبدلت الى صورت اخرى تخالفها نوعا، وقتی اون صورت نوعیه متبدل بشه به صورت نوعیه دیگر که مخالفت داشته باشه این صورت نوعیه با اون صورت نوعیه قبلی از جهت نوع، این تو دستگاه کون و فساد مشاست. و الا در براساس حرکت جوهری ملا صدرا صورت واحده متبدل ما داریم، بحث مقداری عوض خواهد شد. الان براساس حکمت مشا داره حرف میزنه. الا صورت اخرى تخالفها نوعا بطل به بطلانها الجسم. یعنی اگر بر اساس فضای مشا حرکت بکنیم و کل نظام رو نگاه و نظام هستی رو نگاه بکنیم، چنانچه ماده اولا یک سره است، صورت جسمی هم یک سره است، چون این صور هیچ وقت از بین نمیره که یک صورت دیگه بیاد، بر اساس حرکت یک صورت متبدل هم پشت سر هم داریم، یک صورت متحرک داریم، صورت واحده است. حالا این بر اساس حکمت مشاست. الا صورت اخرى تخالفها نوعا بطل به بطلانه، یعنی بطل جسم خودش داره، اسم فاعل ظاهر داره، بطل به بطلانها الجسم، یعنی باطل می شود به بطلان این صورت نوعیه جسم هم باطل میشه. ثم حدثت جسمیت اخرى، سپس حادث می شود جسمیت دیگری. ملا صدرام این حرف رو میزنه ولی در دستگاه حرکت این حرف رو میزنه، نه بر اساس کون و فساد، لذا شخصیتش از بین نمیره، وحدتش از بین نمیره. ثم حدثت جسمیتون اخرى به حدوث صورت تالیه، با صورتی که میاد یه صورت جسمی جدید به وجود میاد، ولی ماده اولا به شخصیتش باقیه، اون عوض نمیشه. خیلی خوب، این هم با این خاتمه ای که الان گفتیم تقریبا بحث جوهر تمام شده. ما الان یواش یواش میخوایم بریم دنبال چی؟ مقوله های عرضی. و چونم میخوایم که سریعتر بریم، لذا سعی میکنیم که بخونیم فقط. خب فصل هشتم. الان فصل هشتم، فصل نهم و فصل دهم راجع به مقوله کم بحث میکنه. البته راجع به مقوله کم بحث نکرده، یه خورده زیاد بحث کرده، ولی در صورت الان داره راجع به مقوله کم بحث میکنه، بعد هم کیف و بعد مقوله های دیگه، تا آخر این مرحله راجع به مقوله های عرضی بحث میکنه. فصل اول، یعنی فصل هشتم که راجع اولین فصل راجع به کم هستش، نکته هایی رو راجع به کم که بیشتر متمرکز شده رو تعریف کم مطرح کرده. میتونیم اصلا عنوان این فصل بریم تعریف کم، فل کم، یعنی در تعریف کم. ابتدا ایشون میگه ما یکی دو تا نکته رو قبلا راجع به همه اعراض از جمله کم یاد گرفتیم. یکی این که خب وقتی ما میگیم کم عرضه، عرض چیه؟ ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغنن انها، یعنی اون تعریفی که راجع به عرض میگفتیم در ارتباط با کم شما پیاده بکنید، چون عرض، چون کم عرضه. این یک نکته. نکته دیگری که از همون بحث‌های سابق یاد گرفتیم این بود که نسبت عرض و عرضیت با کم و دیگر مقوله ها نسبت جنس با انواع زیر دست نیست. قبلا این بحث کردیم دیگه، توجه که نسبتش نسبت جنس نیست، به خاطر اینکه عرض و عرضیت خصوصیت وجودش رو توضیح میده نه خصوصیت ماهیتش رو، بنابراین جنسش حساب نمیشه. خب وقتی جنسش حساب نشه، خب ما از همین الان باید بدونیم که راجب کم دیگه ما نمیتونیم تعریف حدی منطقی داشته باشیم. چرا؟ چون جنس نداره. تعریف منطقی باید از چی تشکیل بشه؟ از جنس تشکیل بشه. مضافه بر این که ما میدونیم اینا خودشون مقوله هستن، البته این نکته هم همینو میخواد بگه، این مفهوم ماهوی بالادست نداره.
مقولن، مقوله یعنی جنس و لجناس، جنس و لجناس یه باشن، پس دیگه تعریف حقیقی نخواهند داشت. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه الان در سطرهای بعد که چند تا تعریف راجب کم داریم ارائه میدیم، هیچ کدوم از اینا تعریف حقیقی نیستن. این دو نکته رو بخونم. الفصل الثامن فی الکم و هو من المقولات العرضیه. خب فصل هشتم راجب کم هست و اینکه این کم از مقوله های عرضیه. قد تقدم فصل دوم از همین مرحله، از کتاب ما صفحه 90 و 91. قد تقدم ان العرضه ماهیتون اذا وجدت فی الاعیان، اینی فی الخارج وجدت فی موضوع مستقنن انها. انها مال ما نوشته بده، انها بهتره، چون چه قبلا تو صفحه 90 همینجور آورده بود. خب این روشنه، ماهیتی است که وقتی در خارج به وجود بیاد تو موضوع میاد. قید مستقنن انها هم که علامه فرمودن قید توضیحیه نه احترازی، قبلا گذشت. و اما نکته دوم که گذشت قبلا، و ان الارضیت کعرضن عامن، کعرضن عامن لتسع من المقولات هی اجناس. چرا میگه کعرضن عام؟ خب عرض عامه دیگه، چرا کعرضن؟ این عرض عامی که اینجا آورده یعنی اسباب ایساغوجی حساب کرده، لذا میگه مثل عرض عامه، ولی خود عرض عامه دیگه، عرضیه تمام معقول های ثانی فلسفی عرض عام. مثلا اگر ما راجع به معقول های ثانی فلسفی میگیم عرض عامه، به اصطلاح باب برهان این حرف رو میزنیم، ولی اینجا چون عرض عام را، منظور همین عرض عام و عرض خاص در کلیات خمس معنا کرده، لذا میگه مثل عرض عامه. و ان الارضیت عرض بودن، خود همین عرض عرضیت مثل عرض عام هست، لتسع من المقولات برای 9 تا از مقوله ها، یه اجناس عالیه که این مقوله ها خودشون اجناس عالیه هستن، لا جنس فوقها، جنسی بالاترش نیست، لذا عرضیت و عرض جنس اونها حساب نمیشه. و لذا کان ما عرف بهی کل واحدت منها تعریفا بالخاصه. این تعریفا خبر کان است، ما هم که اسمشه، ما موصول است. ولذا کان ما عرف به، اون چرا که تعریف می شود به او هر یک از این مقوله های نهگانه، این تعریف به خاصه است، یعنی به ویژگی هاست، لا حدا حقیقیا، نه اینکه بخوایم حد تعریف حقیقی براش بیاریم، ذا جنس و فصل، تعریف حقیقی که داره جنس و فصل هستش. چرا میخواد بگیم؟ میخواد بگیم تعریف هایی که در ذیل میاریم هیچتون تعریف حقیقی نیست. خب حالا وارد تعریف کم میشه. سه تا تعریف از کم ارائه میده، چون کم هست، کم داره راجبش بحث میده. سه تا تعریف از کم ارائه میده. اولین تعریف که از فارابی و ابن سیناست رو خود علامه ترجیح میده، تعریف های بعد رو میگه یه اشکالاتی بهش وارد کردن. حالا اما تعریف اول که مال فارابی و ابن سینا هستش، تعریف اینه که کم عرضی است که ذاتن در او چیزی پیدا می شود که عاد او هستش. عاد یعنی چی؟ یعنی چیزی که با تکرارش اون کم رو از میان میبره، اون شی رو از میان میبره. کم عبارت است از چیزی، عرضی که به ذاته، همینا نکته داره کلمه به ذاته، اینا برای چیه؟ به ذاته میتونید چیزی درش بالقوه، البته ولی میتونید چیزی ازش برگیرید، حالا نمیگم بالقوه چون منفصل هم دارین، چیزی درش هست ذاتن که اگر او رو مقایسه بکنید، فرض کنید با خود اون کم، با تکرارش اون کم را از میان میبره. اصلا آد مناش همینه. خب آد مناش همینه. خب این رو ما میگیم کم. فرض اگه شما یک خط اگر داشته باشید، شما تو این خط میتونید یه تیکه رو برگیرید که این تیکه رو هی پشت سر هم بذارید، یعنی هی تیکه تیکه ازش بردارید، اون کم چی بشه؟ تا تمام بشه. فکر نکنید که این خط رو شما هر جور تیکه بردارید این نقش رو ایفا میکنه، نه، حتما با جوری بردارید که چیکار بکنه دیگه چیزی نمونه تهش. آد معناش اینه، یعنی با تکرارش در اخذ شدن اون مقدارها از اون کم کاملا از میان بره، چیزی ازش چی نمونه. واقعا در این خط این چیزی وجود داره، توجه کردید؟ یا فرض کنید مثلا در عدد 50، مثلا عدد 50 را که شما ملاحظه بفرمایید، میتونید چیزی از دلش در بیارید که با تکرارش 50 چی بشه؟ از میان بره، فانی بشه. مثلا 5 از دلش در میارید، با تکرارش 50 چی میشه؟ تمام میشه. پس کم رو ایشون به این شکل معنا کرده، یعنی فارابی و ابن سینا اینجوری معنا کردن، علامه هم میپسند این رو. ببینید وقد عرف الشیخان الفارابی و ابن سینا. خب این دو تا بزرگوار کم رو اینجوری تعریف کردن، الکم وقد عرف الشیخان الفارابی و ابن سینا الکم به انه الارض الذی بذاته یمکن ان یوجد فیه شیء، ذاتن ممکنه که درش چیزی وجود داشته باشه، شیء واحد، یعده عادش باشه، یعنی با تکرارش او رو از میان ببره. خیلی خوب، اینجا مثلا اسفار جلد 4 صفحه 10 اینا، اصلا کلا اسفار جلد 4 از صفحه 8 تا صفحه 58 مباحث این فصل را آورده. مباحث مشرقی هم جلد اول صفحه 171 تا 557 این چند تا فصل ظاهرم باشه، چند تا فصل محتوی این چند فصل را آورده. و بیشترم میدونید که آخوند در اسفار تو این بخشان ناظر استش به کلمات فخر رازی در مباحث مشرقی، اصلا این عبارت های اونجا رو میاره، فقط جایی که نظر خاص داره تغییر میده، بعضی وقت تلخیص میکنه، بعضی وقت نکات توضیحی میاره، بعضی وقت نظر خاص داره عوض میکنه، یا اگر اشکالی به فخر داره نظرش رو میگه قال فخر، بقیه نمیگه قال فخر، چون مال فخر که نیست، مال ابن سینا، دیگران گفتن، اینشون هم گفته. توجه کردید؟ خب و هو احسن ما اورد له من التعریف، بهترین تعریفی که برای کم اومده همین هستش. خیلی خوب، بله؟ امکان داره، یعنی میخواد بگه بالقوه است، توش بالفعل نیست. توجه کردید؟ یعنی مثلا الان یه خط که ما داریم، یه تیکش که بالفعل نداریم، که شما باید تیکش بکنی، یا با وهم یا با خارج یا با هر چیزی، و بعد تکرارش بکنی و او رو حذف بکنی. توجه کردید؟ منظور از یمکنن یوجد منظورش این هستش. چرا؟ همون در خارج امکان این معنا هست، در خارج تو این کم امکانیم، ولی امکانش هست، قوهش هست، بالقوه این وضعیت توش هست. لذا یا شما تو ذهن میای یه تیکر ازش برمی‌داری و تکرار می‌کنی، یا بلازو خارج چاقو می‌گیری اون رو تیکه می‌کنی و بعد تکرار می‌کنی، هی می‌بری اون تمام میشه. با ابزار خارجی امکان باید داشته باشه. حالا بستگی داره، بعضی از چیزها دیگه با ابزار خارجی نمیشه، با وهم، بعضی نمیشه با وهم، با عقل، بالاخره قابل انقسام هستن. خب این تعریفی بود که فارابی و ابن سینا مطرح کردن. و اما تعریف دیگری که در این بین شده، و اما تعریف دیگه شده چیه؟ اینی که میگن کم عرضیه که ذاتن قابل قسمت باشه تا بی‌نهایت، کم عرضیه که ذاتن قابل قسمت باشه تا بی‌نهایت. این تعریف همون اینه که علامه تو بدایه هم آورده، ولی الان اینجا میخواد تعریف مرجوع رو نشون بده. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه یه ایرادی بهش وارد کردن. ایراد چیه؟ ایراد این استش که این تعریف خود کم نیست، تعریف یه قسمی از کمه، یعنی کم متصل این تعریفش هست، و الا کم منفصل که عدد باشه اجزاء بالفعل داره، اجزاء بالفعل داره، 2، 3، 4 اینا اجزاء بالفعلش هستن، تیک تیک جدا جدا هستن. پس نباید بگیم عرض، یعنی کم عرضی استش که قابل قسمت تا بی‌نهایت هست. این تعریف به اخصه، تعریف خود کم نیست، تعریف یه قسمی از کم هستش. این اشکال رو وارد کردن. ببینید میفرماد اما تعریف او به انه الارض الذی یقبل القسمت لذاتهی، اونم تا بی نهایت که بحث قبلی ما بود، این تعریف مشهوره. مشهور اولا اینجوری تعریف کردن و تو بدایه هم همین تعریف اومده. فقط اورد علیه به انه تعریف بالاخص، این تعریف به اخصه. تعریف بغصه یعنی چی؟ یعنی تعریفی نیست که مساوی با خود کم باشه، کوچکتر از خود کمه و یک قسم از کم رو داره تعریف می‌کنه که کم متصل باشه. لاختصاص قبول القسمه بالکمل متصل و اما المنفصل فهو ذو اجزاء بالفعل. اما میشه اشکال کرد بر این اشکال و اون هستش که در عدد اگر شما دقت بکنید، عدد چیه؟ یک عدد نیست. عدد چیه؟ دو، سه، چهار، اینا عدد هستن. اینا اجزای بالفعل ندارن. مثلا پنج اجزای بالفعل نداره که، یک واحده. اجزای چی داره؟ بالقوه داره. یعنی چون تیکه میشه، تیکه تیکه میشه، ولی البته او بی تا بینایت میره، این تا بینایت نمیره. خیلی میشه این ایراد رو میشه دفع کرد، چون چه تعریف مشهورم هم همینی بود که عرض کردیم. بله، دفعش این بود که در اعداد مثل دو سه اینها هم چی هستش؟ به نحو بالقوه انقسام وجود داره. تعریف شامل حال او میشه. نه نه، تعریف نیاریم که این مشکل حل بشه. حالا میخوام بگم یعنی این ایراد قابل دفعه. یه چیزی تو ذهنم بود راجع به اون تعریف اول، اشکال بر تعریف این حدشی میخوام تو ذهنم بیارم، نمیدونم. یه چیزی تو همین مایات تو ذهنم امکان دارد به قوه، از این همین که اینو این اشکال به تعریف دوم هست، تعریف اول هم اشکال. چطور؟ تعریف اول هم امکان وجوده هاست، این همون قابل قسمت بودن دیگه. نه، قابل قسمت بودن با یه طرز خاص، درسته؟ با یه طرز خاص این عاد باشه. خب حالا اون تعریف راجب اونم یه اشکالی تو ذهنم بود که اینم تعریف به اخصه. اگر بخوایم این اشکال رو وارد بدونیم، این اشکال در اونجا هم وارد میشه. اگه میخوایم دفع کنیم، در هر جا دفع میشه. حالا یه خورده باز فکر کنیم. من تو ذهنم بود صبح که میخواستم اینو بگم که اشکال اول هم، تعریف اول هم یه اشکالی داره. خب این تعریف دوم و اما تعریف سوم. تعریف سوم رو اینجوری کردن، گفتم کم عبارت است از عرضی که قبول مساوات میکنه. این تعریف رو اشکال گرفتن، گفتن این تعریف دوریه. چرا؟ چون اصلا مساوات یعنی اتحاد در کم، و کم رو تعریف بکنیم به عرضی که قبول مساوات میکنه، یعنی قبول اتحاد در کم میکنه. یعنی کم تو تعریف خود کم اخذ شده و این تعریف دوریه. و کذا تعریف او به انه العرض الذی یقبل المساوات، عرضی که قبول مساوات میکنه، میتونه با عرض دیگر مساوی بشه. فقط اورد علیه به انه تعریف دوری، یا این تعریف دوریه. لان المساوات یل اتحاد فی الکم، چون مساوات اتحاد در کمه. از کتاب صفحه 141 این اومده، یعنی فصل 2 مرحله 7، فصل 2 مرحله 7 آورده. تساوی در کم رو میگن مساوات، تساوی در کیف رو میگن تشابه، تساوی در نوع رو میگن تماثل، تساوی در جنس رو میگن نمیدونم تجانس، نمیدونم. و کیفکان، خلاصه بحث این هستش که تمام این تعریف ها که آوردن، حالا آیا بر یک تعریف اشکال وارد هست یا نیست اونا رو کار نداریم، از اون اشکالات هم اگه بگذریم، تمام این تعریف ها که شده ایشون تعریف حقیقی نیست، چون مقوله رو نمیشه تعریف کرد، اینا تعریف به خواسته. و کیفکان فما یشتمل علیه هذه التعاریف خواص و سلاسل الکم، اینا خواص سگانه برای کم هست، اینا خواص سگانه برای کم هست، تعریف حقیقی نیست. خب اون خواص سگانه چیه؟ وهیل عد در تعریف اول، ول انقسام تو تعریف دوم. البته اینجا میدونید مشکلاتی هم هست. انقسام منظورتون چیه؟ قبول انقسامه یا خود انقسامه؟ بر اساس اونچه که اومده، اگر قبول انقسام باشه، این اخص خواصه، اخص خاص، خاصه اخصه، چون فقط در چیه؟ در بنابر اشکالی که کرده فقط در کم متصله. اگر خود انقسام باشه، کم متصله نمیگیره. خود انقسام تو کم منفصله، قبول انقسام توی چیه؟ کم متصله، اگر اون اشکال رو بپذیریم. ول مساوات که تو تعریف چندم بود، تعریف سوم بود، اینا خواص کمه، نه اینکه حقیقت کم باشه. و السلام علیکم و رحمت.